بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. درس اصول 2 پایه 8 جلد 3 رسائل صفحه 329. الموضوع اول ان شک فی الشی ظاهر لغتا و عرفا فی الشک فی وجوده الا ان تعقید ذلک فی الروایات بالخروج عن و مزیه و تجاوز عن ربما یسیر و قرینتن علا ارادت کون وجود و اصل شی مفروغن ان و کون شک و فیه به اعتبار شک فی بعض ما یعتبر و فیه شرطن او شطرن. بعد از اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بحث قاعده فراق و تجاوز اصل این قاعده رو پردازش کردند و روایات باب رو بررسی کردند، چه روایات عامه که شامل عبادات و معاملات می شد و چه روایات خاصی که مربوط به عبادات و اعمال عبادی بود رو بررسی کردن، وعده دادن که بحث رو در قاعده فراق و تجاوز در 7 موضع به پیش ببرن که انشالله این بحث برای ما پیش از پیش روشن بشه. موضع اول که امروز مورد بحث ما هستش در رابطه با معنای شک و مراد از شک. در شک 2 معنا لحاظ شده در قاعده تجاوز و فراق. شک 2 معنا درش هست. یه وقت شک در اصل وجود شیء مثل وجود رکوع یا وجود سجود، این معنای اوله. یه وقتی شک در صفت شیء موجود هستش، مثل اینکه شک داریم آیا نماز با تمام اجزا و شرایط خوانده شده یا نشده، این معنای دومه. اصل وجود عبادت، رکوع و سجود و سایر افعال و اجزا رو ما شک نداریم، اما میخواییم بدونیم آیا اون نمازی که خونده شده، اون رکوعی که انجام شده، اون سجدهی که به انجام رسیده تا ملجزا و شرایط بوده یا نبوده، این معنای دومه. حال روایات که میگن بعد از فراق از عمل به شک دهدنا نکن، تو قاعده فراق و تجاوز دیگه که ما میگن وقتی از عمل فارغ شدی به شک اعتنا نکن، این روایات مراد کدوم یکی از این شکوک رو در نظر دارن؟ کدوم یکی از این دو نوع شک؟ شک به معنای اول یا شک به معنای دوم؟ ممکنه یک کسی بگه هر دوتا رو بگیریم، هم منظور شک در اصل وجود شیء باشه، هم در شک در صفت اون شیء است که موجود شده، هر دوتا رو در نظر بگیریم، میتونه این رو درست کنیم؟ روایات که میگن بعد از فراق از قلب شک اعتنا نکن، هر دو نمیتونش باشه، هر دو نمیتونه باشه، چون لازمش این است که در روایات یک شی دو تا معنا داشته باشه که این صحیح نیست. استعمال یک لفظ در دو معنا عموما صحیح شمرده نمیشه. بس هر دو تا معنا رو نمیتونیم از روایات استنباط کنیم. بعضی هم میگن ما فقط شک دوم رو لحاظ کنیم، یعنی شک در صفت شیء موجود باشه. اراده شک به معنای دوم هم صحیح نیست. چرا؟ چون بسیاری از روایات قاعده فراق مؤید شک اول هستند، در حالی که شما میاید تو موثقه محمد ابن مسلم که اولی موثقه‌ای بود که خوندیم، در اون موثقه نگاه به ظاهر روایت میکنی، ظاهراً اونجا شک دوم مراده، ظاهراً شک دوم مراده. چرا؟ چون امام فرمود فامزهی کماهو، عملت رو همون گونه که ممزاد و انجام شده است همون گونه پندال، یعنی عمل رو همون گونه که باید باشه، یعنی جامع شرایط و اجزا باشه، عمل رو همون گونه در نظر بگی. پس یعنی بنا رو بگذار و عمل رو صحیح و شرایط در نظر بگی، که این کلام با شک دوم سازگاری داره. پس این روایت موثقه اول میتونیم بگیم ظاهرش مراد شک دوم هستش. پس نتیجه میگیریم که شک از حیث لغت و عرف میتونه مراد شک در اصل وجود یک شی باشه، یعنی شک نوع اول. البته پس از ورود به جزء دیگر. اما در روایات که شک رو میبینید مقید شده به الفاظی مثل خروج و تجاوز از شی، این رو میتونیم تغییر رو میتونیم قرینه‌ای بگیریم برای اینکه اصل وجود یک شیء مفروضه و شک در آن شیء از نوع شک دوم، یعنی شک در صفت شیء موجود هستش. بنابراین ما هر دو تا معنا رو نمیتونیم در روایات در نظر بگیریم. اراده معنای شک دوم هم صحیح نیست، چون بسیاری از روایات باب فراق معید شک اول هستن، در حالی که شما یه دونه موثقه دارید، موثقه اول، که مراد از اون شک به معنای نوع دوم هستش. حالا ببینین عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الموضع الاول، اولین موضع از مواضع سبعه که مرحوم شیخ به ما وعده دادن باش صحبت کنن، در رابطه با مراد و معنای شک است. می‌فرماید ان شک فی شی ظاهر لغتا و عرفا فی شک فی وجوده. شک در شی از لحاظ ظاهری، چه از لحاظ لغت چه از لحاظ عرف، منظور شک در وجود یک شیء هستش. این معنای اوله. الا ان تقید ذلک به روایات بالخروج عن و مزیه و تجاوز عن ربما یسیر و قرینتن علا ارادت کون وجود اصل شی مفروغن ان. مگر اینکه شما روایات رو برید در نظر میگیرید، تو روایات اون مقیداتی که داره، مثلا میگن شما از یه شیعی خارج شدی، از یه شیعی عبور کردی، تجاوز کردی از اون شیع، الا ان تقیید ذلک، تقیید این شک در روایات به خروج از شیع و مزی و یعنی گذراندن شیع و تجاوز ان و عبور کردن از اون شیع، ربما یسیر و قرینتن، چه بسا این تقیید تو روایات قرینه میشه، علا ارادت کون وجود اصل شی مفروغن ان. این خودش یه قرینه ای است برای این که بگیم مراد از این روایت اینه که وجود اصل شی پذیرفته شده است. اصل شی و ما ثابت و در نظر گرفته شده میگیریم و کون شک و فی به اعتبار شک فی بعض مایو تبرفیه شرطن او شدره. و این که شک در اون شی تو روایات، شک در اون شی به اعتبار شک در بعضی از چیزهایی است که تو اون شی معتبر شمرده شده. حالا اون چیزها چیه؟ میخواد شرطش باشه یا میخواد شطر یعنی جزءش باشه. یه وقت شما در نماز شک در شرطیت نماز میکنی، یه وقت شک در اجزاء نماز میکنی، این شک نوع دومه. نعم لو اريد الخروج و تجاوز عن محله. بله، اگر مراد از روایات، در روایات منظور خروج و تجاوز از محل شی باشه، امکن ارادت المعنى ظاهر من الشک فی الشی، ممکن است اراده معنای ظاهری از شک در شی، یعنی مراد معنای اولی باشه، اگر در نظر بگیریم که تجاوز و خروج از محل اراده شده باشه، ممکن است که ما معنای اول رو از روایات در نظر بگیریم، کما این گفتیم بسیاری از روایات این باب مؤید این معنا هستند. و هذا هو المتعین، این اراده‌ای که ما در تیم از روایات متعین هم همینه، درست هم همینه. چرا؟ لأن ارادت الاعم من الشک فی وجود الشی و شک الواقع فی الشی الموجود فی استعمال واحد غیر صحیحه. گفتیم دیگه چرا نمیتونیم هر دوتا معنا رو از روایات استنباط کنیم از یه روایت؟ به خاطر اینکه اراده اعم از شک در وجود شی، یعنی شما شک کنی در اصل وجود شی، یه وقت مراد این باشه، و شکل واقع فی شیء موجود، و شکی هم که واقع شده باشه در یه شیئی که اصلش موجوده، یعنی شک در صفت شیء موجود کنی تو یک نوع استعمال واحد، این اراده میفرماید صحیح نیست. چرا؟ چون استعمال لفظ در اکثر از یک معنا حاصل میشود که در روایات صحیح نیست. و کذا اشارش به این غیر صحیحه، یعنی باز صحیح نیست. ارادت خصوص ثانی، بگیم فقط منظور مراد و معنای دوم باشه، معنای دوم را به تنهایی نمیتونید روایات استنباط کنی. چرا؟ لأن مورد غیر واحد من تلک الاخبار هو الاول، به خاطر اینکه مورد بسیاری از این اخباری که ما در این باب خوندیم منظور شک اولیست. لکن یبعد ذلک فی ظاهر موثقت محمد ابن مسلم. بله، اراده این خصوص معنای دوم که گفتیم صحیح نیست، این در کلام موثقه محمد ابن مسلم که موثقه اول بود بعید شمرده میشه. یعنی چی؟ یعنی بعید از صحیح نبودن ذلک، اشارش به صحیح نبودن معنای دومه. بعید است که معنای دوم رو اراده نکنیم این صحیح نباشه. یعنی چی؟ یعنی که معنای دوم یعنی شک دوم صحیح هست در ظاهر موثقه محمد ابن مسلم. تو تمام این روایات یه دونه روایت هست که ما ازش فقط معنای دوم رو میتونیم استنباط کنیم، موثقه محمد ابن مسلم. در اونجا امام این گونه فرمود: من جهت قوله علیه السلام فامزهی کماهو. اونجا امام علیه السلام فرمود عملت رو همون گونه در نظر بگیری که بوده. یعنی چی؟ یعنی این که شما عمل رو اصلش رو در نظر داری و امضا شده است، حالا شک کردی توی شرایط و اجزای اون عمل، یا عملتون رو همون گونه تامل اجزای و شرایط باشه همون گونه در نظر بگی و ممزاد و امضا شده در نظر بگی. کلام امام اینه: بل لا یصح ذلک فی موثقت ابن ابی یعفو. بلکه اصلا اراده معنای اول، ذلک شاش به اراده معنای اوله، اراده معنای اولم صحیح نیست در موثقه ابن ابی یعفور. تو موثقه ابن ابی یعفور می فرماید اصلا نمیتونی معنای اول رو در نظر بگیری. کما لا یخفا، مخفی هم نماند این بدل. چرا؟ چرا مخفی نیست؟ چرا پر واضح معنای اول رو نمیتونی در نظر بگیری؟ چون در این موثقه میگه اصل عمل انجام شده و شک در صفت موجود هستش، لذا بیان این روایت شریف این هستش که شما فقط باید شک رو شک دومی در نظر بگیرید. لکن الانصاف، شیخ میگه انصافی به خرج بدید و اون این هستش که میتونیم موثقه محمد ابن مسلم رو به گونه ای در نظر بگیریم که تطبیقش به این صورت باشه که معنای فهمزه ای کماهو رو، یعنی بنا رو بر وجود عمل بگذار همون گونه که وجود آن عمل سزاوار هست. پس انصاف این هستش که امکان داره تطبیق بدیم موثقه محمد ابن مسلم رو علی ما فی روایات، بر آنچه که در روایات هست، یعنی بر اون قاعده فراقی که امام تو روایات گفته میتونیم این موثقه رو بناشو بر این روایت بگذاریم. اما هذه الموثقه، اما این موثقه، کدوم موثقه؟ یعنی موثقه ابن ابی یعفو. فسیعتی توجیهها علا وجه لا تعارض الروایه. میگه ما به زودی انشاءالله تعالی تو صفحه 337 اونجا یه توجیهاتی داریم در این روایت که معارض با روایات دیگری نشه. حالا توجیهش اینجاست که اجمالا بدونید تو آنجا مفصل بخونیم. توجیهش اینه که بگیم وضو شرعن یه امر بسیطه، وضو شرعن یه امر بسیطیه، تجاوز از اونم تصور نمیشه مگر با فراغت از کل وضو. این توجیه که اونجا شیخ میاره و در اونجا توضیح میده که اگر این گونه ما وضو رو یه امر وسیط در نظر گرفتیم، تجاوز ازش تنها در صورتی تصور میشه که از کل وضو شما فارغ بشی، این گونه دیگر معارض با روایات دیگه نخواهد بود. اما هذه الموثقه فسیعتی توجیه و علا وجه لا تعارض الروایات ان شاء الله تعالی. این موضع اولی بود که مرحوم شیخ در رابطه با بحث قاعده فرا بیان فرموده. اما موضع دوم شیخ میخواد راجع به محل شیء مشکوک با ما صحبت کنه. این محل شیئی که ما درش شک کردیم و به عبارتی محلی هستش که ما در اونجا متوقف شدیم برای اجرای قاعده تجاوز و فراق، این محل چی هستش؟ منظور از محل شیء مشکوک چی؟ شیخ میفرماید این محل شیء مشکوک یه وقتی اینگونه تعریف کردن فقها ازش، گفتن اون موضعی هستش که اون فعل باید در اون محل انجام میشه. شما اون فعل رو اسمشو بذار رکوع، اسمشو بذار سجود، اسمشو بذار هر عمل عبادی دیگری، اگر در اون موضع انجام شد به گونه ای که اختلال در ترتیبی که براش قرار داد شده به وجود نیومد، شما میتونید بگید اون شی در محل خودش انجام شده، و اگر در این محل شک کردی بعدش میتونی قاعده فراغ رو جاری کنی. بس تعریف عمومی که کردن از محل شیء مشکوک اون موضعی هستش که باید اون فعل در همون محل انجام بشه، که اگر در اون محل انجام نشه موجب اختلال میشه، موجب اختلال و آسیب به اون شی خواهد بود. به عبارت دیگر
شیخ اومده این تعریف رو یه قدری جمع و جورتر و خلاصه ترش کرده و کامل ترش کرده. فرموده به عبارت دیگر، محل شیء مشکوک عبارت است از اون مرتبه ای که قرارداد شده برای یک شیء که در اونجا باید به انجام برسه. حالا این مرتبه ای که شیء باید درش به انجام برسه و قرارداد شده، مقررش یعنی قرارداد درارداد کننده او قرارداد باهاش میبنده، اون کی باید باشه؟ یه وقت مقرر کننده حاکم عقل هستش، یه وقتی هستش که شرع این کار رو انجام میده، شارع میاد میگه من قرارداد بستم که این شیء باید در فلان جا انجام بشه، در فلان چیز به انجام برسه. یه وقت هم هستش غیر از شرع و غیر از عقل به حساب میاد اون مقرر، که عبارت باشه از عرف. عرف چی هستش؟ عرف مثلا یه کسی عادت داره، یه مکلفی عادت داره، به واسطه عادتش این کار رو در فلان جایی که همیشه انجام میده اون رو انجام بده. عرف اینجا میگه آقا من دارم میگم شما نگاه به عادت شخصی این شخص مکلف کن، اگر در اینجا عادتش بوده که این کار رو اینجا انجام بده، این فعل رو اینجا انجام بده، من عرف حکم میکنم که این شی باید در همینجا انجام برسه. این محل شی ایست که شما درش شک میکنید. حالا مثال هایی شیخ میزنه، مثلا برای مقرر عقلی، برای مقرر شرعی، برای مقرر عرفی یا عادی. مثلا میگه شما تکبیرت الاحرام رو نگاه کنید، در تکبیرت الاحرام یه کسی شک میکنه تو تکبیرت الاحرام، اول کاری که باید بکنه اینه محل این شیء رو بفهم کجاست. محل تکبیرت الاحرام کجاست؟ میگه به حکم شارع مقدس، شارع میاد حکم میکنه، میگه آقا محل تکبیرت الاحرام قبل از اینی که شما شروع کردید به استعاذه در نماز، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قبل از شروع در استعاذه که معمولا برای قرائت این کار انجام میدید مستحبه، محل تکبیرت الاحرام اینه، قبل از شروع در استعاذه برای قرائت در نماز. خب اینو کی گفته؟ شارع اومده حکم کرده. حالا تو خود تکبیرت الاحرام کلمه الله اکبر، یه وقت شما در کلمه اکبر شک میکنی، محل کلمه اکبر کجاست؟ میگه محل کلمه اکبر به حکم عرف لغویون این استش که هر گونه کمترین فاصله طولانی که بین اکبر و بین لفظ جلاله الله بیفته، عرف لغویون میگه اونجا محل کلمه اکبر است. قبل از این کوچکتر این فاصله بین الله و اکبر بیفته، شما باید اکبر رو بلا فاصله بعد از لفظ جلاله الله بگید. کی اینو گفته؟ عرف لغویون. لغویون طبق عادت متعارف این حرف رو میزنن که نظم کلام حاکی از اینه که شما باید بدون کوچکترین فاصله اکبر رو بلا فاصله بعد لفظ الله بگید. حالا میان میپرسن شک میکنیم تو محل، تو خود حرف را، کلمه اکبر، تو محل را شک میکنیم. محل را کجاست؟ محل مشکوک کجاست؟ اینجا هم باز دوباره حکم عقل هست، عقل پا میذاره وسط، میگه من عقل در اینجا حکم میکنم، مقرر هستم که قبل از این که کوچکترین فاصله ای که منجر به ابتدا به ساکن بشه، شما باید که حرف را رو به انجام برسونی. بس محل حرف را از کلمه اکبر این است که قبل از اینکه کمترین فاصله ای که بیفته و موجب ابتدا به ساکن بشه که عقلا محال است، باید را رو تلفظ کنی و به انجام برسون. این هم حکم عقل. حالا محل غسل جانب سمت چپ، تو کسی که غسل ترتیبی انجام میده، محل غسل جانب چپ کجا؟ شک میکنه تو غسل چپ بدن، تو قسمت چپ بدن شک میکنه تو غسلش، یا در بعضی از این قسمت چپ شما تو غسل شک میکنی، محلش کجاست؟ میگن این دیگه بستگی به عادت این شخص داره. کسی که عادت به موالات توی غسل، مثلا غسل جنابه، عادت به موالات داره، قبل از اینکه کوچکترین فاصله ای بیفته که منجر به اختلال در عادتش بشه، باید غسل سمت چپ رو انجام بده. چون میدونی شرعاً موالات در غسل شرط نیست. میتونه کسی سر و گردن رو بشوره، یه ساعت بعد بیاد بقیه رو بشوره. اما کسی که عادت به موالات داره بایستی لازم است واجب است فقها هم گفتن رعایت کنه این عادت رو و موالات رو در نظر بگیره که این رعایت عادت این رعایت به حکم عادت عقل به حکم عادت عرف هستش، این حکم شرعی نیست. خیلی خوب، حالا کسی که عادت داره غسل مراتب غسل پشت سر هم انجام میده به حکم عادتش، در اینجا اگر در محل سمت چپ غسل شک کرد یا در بعضی از اون شک کرد، باید که قبل از این کوچکترین فاصله که بیفته اون رو به انجام برسونه. شیخ میفرمایه هیچ کدوم اینها محل اشکال نیستش، یعنی نه اونجایی که مقرر عقل باشه یا شرع باشه، اینا همش پذیرفته شده است، مورد اشکال نیست. اما این مورد آخری محل اشکاله، یعنی اونجایی که حاکم به این محل بخواد عادت باشه، یعنی عرف بیاد پاش وسط واز بشه و در اینجا میفرماید ما دیدیم که دچار اشکال شده. اشکال کجاست؟ اشکال اینجاست که ما اخبار رو نگاه میکنیم، اطلاق اخبار در بحث قاعده فراق و تجاوز، اطلاق اخبار در تجاوز از محل به محل شرعی و محل عقلی و عرفی منصرف است و شامل محل عادتی نمیشه. اخبار میگن هر جا که شرع عقل عرف باش اومد وسط بپذیر، اما عادت چی؟ میگن در محل عادتی نباید به شک خودت اعتنا بکنی، اونجا بایستی عمل رو انجام بدی و به قول معروف دوباره برگردی عقب. بس انصراف اطلاق مطلقات اخبار به غیر از باب عادات هستش، ولی در رابطه با شرع، در رابطه با عقل، در رابطه با عرف روایات مشکلی ندارن، منصرف به این ستا می باشن. هرچند که قاعده فراغ نسبت به عادت هم، فتح الباب قاعده فراغ نسبت به مسائل عادی هم موجب مخالفت با اطلاقات بسیاری شده که حالا اون را انشالله در طی تطبیق خدمتتون تقدیم میکنم که چگونه میشود که ما مراجعه به عادت بکنیم، در قاعده فراغ مراجعه به عادت کنیم و این اعتنا کردن به امورات عادی موجب مخالفت با بسیاری از روایاتی میشه که به دست ما رسیده. چند تا مثال شیخ در اونجا میزنه که این مثال ها رو بررسی خواهیم کرد. ببینید الموضع الثانی ان المراد به محل الفعل المشکول فی وجودهی هو الموضع الذی لو اتی بهی فی لم یلزم منه اختلال فی ترتیب مقرر. مراد از محل فعل مشکوک چیه؟ یه تعریف عامی اول میده. مراد از محل فعل مشکوک در وجود اون فعل مراد اینه. هو الموضع الذی لو اتی به، عبارت است از اون موضعی که اگر اون فعل انجام بشود فیه در اون محل. اون موضعی استش که اگر اون فعل در اون محل به انجام برسه لم یلزم منه اختلال فی ترتیب المقرر. دیگه هیچ گونه اختلالی لازم نمیاد در اون ترتیبی که درش قرار داد شده. گفتی مقرر کیه؟ یا عقله یا شرعه یا عرف است. عادت چی؟ عادت محل اختلاف است که عرض میکنی. به عبارت اخرى تعریف جامع تری رو شیخ میخواد از محل شیء مشکوک به ما بفرمایه. به عبارت دیگر محل شیء یا مرتبت المقررت له به حکم العقل. محل یک شیئی که شما در شک کردید عبارت است از اون مرتبه‌ای که مقرر شده برای اون شی. مرتبته او به شی میخوره، له به شی میخوره، مرتبه شی که براش قرارداد شده. کی اینو قرارداد کرده؟ به حکم العقل. مقرر ما یه وقت عقله، او به وضع شارع، یه وقت شارع مقدس اومده این رو وضع کرده بوده من دارم میگم محل اینجاست، او غیرهی یا غیر از عقل و شرع هست. غیر از عقل و شرع یعنی عرف. ولو کان نفس المکلف، اگرچه مقرر خود مکلف باشه، اگرچه این عرف، اگرچه اون مقرر خود مکلف باشه، من جهت اعتیادهی به اعتیان زالکل مشکوک فی زالکل محل.
چرا وقت خود مقرر و تقریر کننده اون محل خود مکلف میتونه باشه؟ به جهت عادت این شخص به اتیان اون شیء مشکوک در اون محل. این عادتش این بوده که همیشه بلافاصله بعد از غسل سمت راست غسل چپ رو انجام میده. خب الان محل غسل چپ چیه؟ طبق عادت این آقای مکلف بلافاصله بعد از غسل سمت راست بدن هست. حالا چند تا مثال برای تنویر مطلب. فمحل و تکبیرت الاحرام، مثلا محل تکبیرت الاحرام کجاست؟ محل تکبیرت الاحرام قبل از شروع الاستعاذه، قبل از شروع در استعاذه، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتنه، لعجل القراءت به حکم شارع. این استعاذه رو برای چی میگی؟ به خاطر قراءت، مستحبه. کی اینو گفته محلش اینجاست؟ به حکم شارع. شارع میگه من دارم میگم که محل تکبیرت الاحرام قبل از استعاذه. مثال دوم، و محل و کلمت اکبر قبل تخلل الفصل طویل بینه و بین لفظ الجلاله به حکم طریقت المعلوفه. میخواییم شک میکنیم توی کلمه اکبر، تو الله اکبر شک میکنیم تو کلمه اکبر، محلش کجاست؟ قبل از این که فاصله طولانی بیفته بینه و بین اکبر و بین لفظ الجلاله، بین لفظ جلاله الله. کین رو گفته؟ به حکم طریق المعلوفه، به حکم اون طریقه و اون روشی که متعارف بین لغویون است. معلوفه یعنی متعارفه، اون طریقی که متعارف بین لغویون است، حکم میکنم محل کلمه اکبر قبل از این فاصله است. فی نظم الکلام، در نظم کلام این حکم وجود داره. لغوی میبینی که کلام به هم نخوره بعد بلافاصله بعد از الله بگی اکبر. حالا مثال سوم، و محل را من اکبر قبل ادنا فصلن یوجب الابتدا به ساکن به حکم الاغ. یه کسی شک میکنه توی حرف را تو کلمه اکبر کجاست؟ میگه اول محلش پیدا کن بعد به شک اعتنا بکن یا نکن. محل را قبل تو کلمه اکبر، محل را این است که قبل از اینکه کوچکترین فاصلهی بیفته که موجب ابتدا به ساکن بشه، ابتدا به ساکن محال است. الله اکبر قبل از اینکه موجب ابتدا به ساکن بشه حرف را رو ادا کن. کین رو گفته؟ به حکم العقل، چون عقل میگه ابتدا به ساکن محال است، پس به حکم عقل و قبل از ابتدا به ساکن این حرف رو در جای خودش ادا کنی. مثال بعدی، مثال از کجا؟ از عادت عرفی یک شخص. و محل و غسل الجانب الایسر او بعضی فی غسل الجنابه. یک کسی شک میکنه تو غسل سمت چپ بدن، یا در بعضی از این مرحله شک میکنه تو غسل جنابه، چیکار کنه؟ میگه محلش کجاست؟ میگه محلش محل غسل جانب چپ بدن یا بعضی از این جانب چپ تو بحث غسل جنابت اینجاست. برای کسی که عادت داره به موالات در غسل جنابت، لمن اعتاد الموالات فی، هر که عادت به موالات در این غسل جنابت داره، محلش قبل تخلل فصل، قبل از فاصله شدن، یخل و معتاده من الموالات، فاصله ای که این چنین صفت دارد، مخل به عادت این شخص از موالاتش هست، یعنی به حکم عادت شخصی این بلافاصله بعد سمت راست سمت چپ رو میشسته. بر اساس این عادت، عادت حکم میکنه که بدون کوچکترین فاصله ای سمت چپ بدن رو بشورن. این مثال ها هم روشن شد. هازا کلهم مما لا اشکال فیه الا الاخیر، همه این امثله اشکالی درش نیست، حرفی درش نیست، مگر این مثال آخریه. چرا؟ فانه ربما یتخیل انصراف و اطلاق الاخبار الى غیر، چه بسا گمان شده است که اطلاق روایات این باب منصرف است به غیر این مورد، یعنی اطلاق اخبار در تجاوز از محل به محل شرعی عقلی و عرفی منصرفه، شامل محل عادی نمیشه. لذا اخبار میگن در محل عادی نباید به شک خود اعتنا کنی، نباید به شک خود اعتنا کنی. پس اخبار انصراف دارن به غیر از این مورد آخری، یعنی محل عادت رو شامل نمیشه. مع ان فتح هذا الباب به نسبت الى العاده یوجب مخالفت اطلاقات کثیره. اگرچه ما بخوایم فتح الباب کنیم، یعنی قاعده فراغ رو نسبت به عادات هم جاری کنیم، یعنی بگیم قاعده فراغ توی
بحث عادات عرفی هم جاری میشه، موجب مخالفت با بسیاری از مطلقات از روایات میشه که این درست نیست. حالا مثالهاشو ببینید. مثال اول، فمن اعتاد الصلات فی اول وقتها او مع جماعته. یه بابای عادت داره که نماز رو تو اول وقتش بخونه یا با جماعت بخونه. فشک فی فعلها بعد از ذلک، شک میکنه در انجام این نماز بعد از اول وقت یا جماعت. یه جای اول وقت نماز گذشت، یه جای نماز جماعت خوندن گذشت، شک میکنه تو فعل نمازش. حالا چون شک کرده در اینجا، بگه من عادتا همیشه اول وقت نماز میخوندم یا نمازم رو به جماعت میخوندم، ایشالله ماشالله دیگه نمازم رو خوندم، دیگه لازم نیست من برم نماز بخونم. کدوم شرعی اومده این حکم رو کرده؟ تو کدوم روایت همچین چیزی هست؟ یه مخالفت بزرگی با روایات داره که بگن آقا اینجا قاعده فراغ جاری کن، به عادت جامعه عمل بپوشان، دیگه نمیخواد نماز بخونی. چرا؟ چون عادت داشتی اول وقت میخوندی، عادت داشتی نماز به جماعت میخوندی، بنابراین فلا یجب علیه الفعل، بنابراین حکم قاعده فراغ در اینجا این هستش که واجب نیست دیگه براش فعل صلاح، در حالی که نمیشه که همچین چیزی گفته. این اولین مخالفتی که با روایات حاصل میشه. مثال دوم، و کذا من اعتاد فعل شیء بعد الفراغ من الصلاه. یک کسی بعد از انجام نماز عادت داشته مثلا میشسته تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیان میکرده، یه وقتی به خودش اومد دید نمازش تموم شده و الان تسبیح دستشه، در اینجا بیاد حکم کنه بگه خیلی خب من دیگه تسبیح حضرت زهرا رو نمیگم چون عادت داشتم بلا فاصله بعد از فراغ از نماز این فعل رو انجام میدادم، این عمل مستحبی رو انجام میدادم، دیگه تسبیح از زهرا بر من الان لازم نیست. که همچین چیزی حرفی زده، که همچین چیزی گفته، قاعده فراغ اینجا جاریشه. و کذا من اعتاد فعل شیء بعد الفراغ من السلام. و همچنین، همچنین یعنی چی؟ یعنی بگه لا یجب علی، واجب نیست بر من انجام فعل. کسی که اعتیاد به انجام چیزی داره بعد از فراغ از نماز، مثل تسبیح از زهرا، فرعا نفسه فی، یه وقت خودش رو در این حالت نمی‌بینه، این تسبیح دستشه، آیا گفتم نگفتم، ول کن قاعده فراغ جای کنیم، ان شاءالله گفتی. و شک فی فعل الصلات، و شک کنه در انجام نماز، شک کنه در انجام نمازش، پس بگیم دیگه نماز برش واجب نیست، چون من همیشه بلافاصله بعد از نماز تسبیح حضرت زهرا رو میگفتم، الان تسبیح دستمه، شک در نماز کردم، دیگه نماز در اینجا بر من واجب نیست. کی همچین حرفی زده؟ نه خیر، باید نمازش رو در اینجا بخونن طبق روایات و اجرای قاعده فراغ جایز نیست. مثال سوم، و کذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل یعتد به او قبل دخول الوقت للتهیه فشک بعد ذلک فی الوضوء الى غیر ذلک من الفروع التي یبعد التزام الفقیه. مثال سوم، یک کسی بلا فاصله بعد از اینکه مرتکب حدث میشه عادت داره که بره وضو بگیره، بلا فاصله وضو میگیره، بدون فاصله این کار انجام میده. یا مثلا یک کسی عادت داره قبل از اینکه وقت نماز آماده شه برای آمادگی برای ورود در نماز میره وضو میگیره، حالا اومد بعد از این حدث یا بعد از دخول در وقت نماز شک کرد تو وضو، بگیم چون این بابا عادت داشته بلا فاصله بعد از حدث وضو میگرفته، قبل از دخول در وقت نماز وضو میگرفته، حالا که شک کرده بگیم بس وضو برش واجب نیست. که همچین حرفی زده، هیچ فقیهی ملتزم به این حرفا و این مثالها نشده، اینجا جای قاعده فراغ نیست. چرا؟ چون مقرر برای این شخص عادته و این مخالفت با روایات داره، باید حتما بره دوباره وضو رو بگیره. و کذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث، هر کسی که عادت داره به وضوء بعد از حدث بلا فصل یعتد به، بدون اینکه فاصله عرفی حاصل بشه عادت داره بلا فاصله میره وضوء میگیره، او قبل دخول الوقت تهیه یا قبل از اینکه داخل در وقت نماز بشه برای آمادگی برای نماز میره وضوء میگیره، حالا اومد شک کرد فشک بعد از ذلک، بعد از اون حدث یا بعد از دخول وقت شک کرد چی؟ فل وضو، در وضو. چون بگیم شک کرده در اینجا قاعده فراد جاری کنیم دیگه وضو برش واجب نیست، انشالله ماشالله وضو داره. نه این حرف صحیح نیست. الا غیر ذلک من الفروع التي یبعد التزام الفقیه بها، و بسیاری از فروعات دیگه‌ای که بعید به نظر می‌رسد که فقیهی ملتزم به این فروع شده باشه. یعنی ما فقیه رو پیدا نمی‌کنیم که ملتزم به اینجا بشه قاعده فراق رو باید جاری کنیم و به اون عمل اعتنا نکنیم. هیچ فقیه در این مثال‌ها این حرفو نمی‌زنه. البته دلیل بعید بودنش هم این است که شارحین گفتن، گفتم چرا بعیده فقها ملتزم به این فروع بشن و قاعده فراق جاری کنن؟ دلیل این بودینه، دلیل بعید بودن این است که موجب تأسیس یه فقه جدیدی میشه. شما در نظر بگیر اگه همه فقها بخوام میان تو این مونه موارد تو این امثله قاعده فراق جاری کنن، مثلا یه فقه دیگری از آب در میاد. این دیگه اون فقه جعفری نیست که به دست ما سپرده شده. مثلا الله علی محمد و آله تا